گفته جو که سانو جهان استودیو مرکزی رادیو زودی تقدیم شما میگردد و من شالای گلخوجه در خدمت شما از آن هستم. نخست از سرخط موضوع امروز 3 ایول میگویم. سوختور در بزرگ مرکزی همدانی چندین دکان و مغازه به کمی آتش رفت. سبب سوختور تحقیق می شود. از حقوق انسان تا ازدواج‌های برمحل مکالمه نمایندگان حکومت تاجیکستان با کمیته حقوق بشر در ژنو و دوستون کل همچنین آشوب در زندان‌ها را شهر داد.
در نتیجه عملیات ماموران امنیتی 25 جنایتکار تروریست نابود کرده شدند.
وایفای در باغ‌های دوشنبه اینترنت رایگان بسیم شماره ساکنان را که ساعت‌ها در کرسی‌های باغ می‌شینند زیاد کرده است.
هر خوشی کردان بود، ما نمیتونیستیم، واسه وای فای به پول هست، ما میتونیم استفاده بریم.
دوستان ولایت خاتلون سبب سوختور در بزرگ همدانی رو از روی کامیراهای مشاهدهوی بزرگ تحقیق میکند. سوختور در بزرگ مذکور شب گذشته به عمل آمده تقریبا یک ساعت ادامه کرده است. خسارات رسیده به تاجران هنوز دقیق نشده است. تفصیلات از اسکندر خواجه میرزاده.
شب گذشته بازار مرکزی ناحیه همدانی به کمی آتش رفت. با گفته صاحب کاران و ساکنان بر اثر این سوختور ده ها دکان نابود شده است. صبح 3 ایول صاحب کاران این بازار در صحبت با رادیو آزادی گفتند که مقامات آتش نشانی تنها پس از 6 ساعت توانستند علنگه های سوختور را به طور کامل فرو نشانند. سعدالله خواجایف یکی از صاحب کاران بازار مرکزی ناحیه همدانی به رادیو آزادی گفت فقط در زیر یک بنا 30 دکان جای داشت و همه نابود شد. وی گفت هیچ یکی از فروشنده ها نتوانستند مال و کالای خود را حفظ کنند. از مقامات ناحیه نماینده ها آمدند و دیدند و وعده دادند که کمک خواهند کرد. افزوده است این صاحب کار. آتش گرفتن بازارها در تاجیکستان سالهای اخیر زیاد به مشاهده می رسد. مقامات در چند حالت گفتند که رعایت نکردن قاعده های بی خطری سببی آتش گرفتن بازارها شده است.
لازم به یادآوری است دومو قبل یک بخش بزرگ مرکزی خوالینگ به کمی آتش رفته بود. سبب سوختور در بزرگ سلطانی کبیر شهر دوشنبه را مقامات در ماه ایون سال گذشته رسیش کوتاه نقل های برق نامیدند. از آن پیش تا 23 سال 2017 کروان بزرگترین بزرگ دوشنبه نیز آتش گرفت که در نتیجه آن صدها تاجر مفلس شدند. بزرگ نویه فرخور هم تا 23 همان سال سوخت و تاجران مال و اموال زیادشان را از دست دادند. در ژنو همین لحظه ها مکالمه حیاتی حکومت تاجیکستان با اعضای کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد ادامه دارد. در این اجلاسیه نمایندگان مقامات تاجیک گزارش میدهند که در چند سال گذشته برای رعایت حقوق سیاسی و مدنی مردم چه کارهای کرده شد. همزمان حیاتی تاجیکستان عبارت از 7 نفر به سوالهای اعضای کمیته حقوق بشر جواب دادند. بعد از سال 2013 این دومین بررسی وضعیت حقوق انسان در تاجیکستان است. تویر سفر این نشست را پیگیری کرد و من از او در یک صحبت پرسیدم که در روز دوم جلسه یعنی صبح امروز سوال و جواب از چی شروع شد؟
بله شهلا، نشست ساعت 10 به وقت ژنو شروع شد و یوسف رحمان دادستان کل اول درباره زید سعیدوف وزیر سابق صنعت صحبت کرد و گفت که دادگاه همه گناه های او از جمله دزدی پولی دولت، تجاوز به ناموس و تقلب کاری را ثابت کرد و برای همین زید سعیدوف را به زندان محکوم کردند. دادستان گفت با نظر داشت همه این آنها درخواست کمیته حقوق بشر برای بی اعتبار کردن حکم زید سعیدوف و آزاد کردن او را ناجا می شمارد و اجرا کردن نمی تواند. زید سعیدوف وزیر سابق صنعت و تاجر شناخته را با گناه های سنگین به زندان محکوم کردند. هرچند خودش می گوید که بیگناه است. زید سعیدوف سال 2013 بعد اعلان درباره تاسیس حزب سیاسی تاجیکستان نو بازداشت شد و وزیر سابق را در ماه دکبر سال 2013 به 26 سال زندان محکوم کردند. دادستان کل تاجیکستان پرونده محمد علی حید عضو ریاست حزب ممنوع نهضت اسلامی را هم شهر داد و گفت که گناه های او نیز در دادگاه ثابت شده است و محمد علی حید قانونی جزا گرفته است. اما آن گونه که می دانیم یک گروه کاری سازمان ملل متحد که پرونده های بازداشت های خودسرانه در کشورهای جهان را تحقیق میکند مهمه سال 2018 خلاصه داد که بازداشت محمد علی حید غیر قانونی است و او باید فوراً آزاد کرده شود. دادستان کل یوسف رحمان همچنین پرونده بزرگمهر عارف وکیل شناخته را هم شرح داد و از جمله گفت که او را نه برای نظرهای سیاسی بلکه برای جنایت مشخص از جمله 19 مورد تقلب کاری به زندان محکوم کردند. دادستان کنایه زد و گفت که شاید نظرهای سیاسی عارف در زندان پیدا شده باشد.
خب با تویر در جلسه روز اول که تقریبا 3 ساعت ادامه کرد، هیئت تاجیکستان چی گفت و چی شنید؟
در روز اول نشست اعضای کمیته حقوق بشر مسائل زیادی را با مقامات تاجیکستان در میان گذاشتند و سوال‌های بی‌شمار نیز کردند، از جمله درباره آشوب‌های خونینی که در زندان‌های خوجند و وحدت در ظرف کمتر از یک سال صورت گرفت و اعضای کمیته پرسیدند که آنجاها چه شد و چه گذشت. یوسف رحمان دادستان کل به این سوال‌ها جواب داد که در هر دو زندان جنایتکاران خطرناک برای فرار آشوب برداشتند و از جمله درباره آشوب ماه می در زندان وحدت گفت:
30 особо опасных осужденных террористической организации Исламское государство.
30 جنایتکار فوق‌العاده خطرناک گروه دولت اسلامی و سازمان ممنوع انصار الله که در زندان وزارت عدلیه در شهر وحدت نگه داشته می شدند، با کارت و دیگر ابزار تیز مسلح شده، 3 کارمند مؤسسه اصلاحی را گروگان گرفته سپس کشتند. در نتیجه عملیات ماموران امنیتی، 25 جنایتکار تروریست نابود کرده شدند.
25 осужденных от этих террористов были уничтожены, ликвидированы.
ولی بعضی از خود زندانیان و حامیان حقوق گفتند که آشوب‌ها در زندان‌ها به سبب شرایط بد زندان‌ها، مناسبت دغل و بدرفتاری با محبوسان است. از مسائل دیگری داغ در تاجیکستان، بستن وبسایت‌ها و دست‌نورس کردن اینترنت نیز مطرح شد و وسیل کسانچی نماینده کمیته از اسلوونیا از هیئت خواست بگویند که چرا در تاجیکستان چنین کارها صورت می‌گیرد. یوسف رحمان درباره بستن وبسایت‌های خبری و یا محروم کردن مردم از دسترسی به اینترنت هم گفت و گفت که اگر چنین کار شده باشد، پس بر اساس قانون بوده است و به عهدهای بین المللی تاجیکستان مخالفت نمی کند.
سپاس از تویر سفر که محتوای بررسی وضعیت حقوق بشر در تاجیکستان را شرح داد. طور چند لحظه پیش از داخل جلسه به ما گفتند عضو کمیته حقوق انسان درباره نوپدید شوی احسان اودینایف از نمایندگان حکومت تاجیکستان توضیح خواست است. جلسه در ژنو طور گفتیم ادامه دارد و تفصیلات آن را می توانید در وبسایت رادیوی آزادی دریافت نمایید. وزارت گوهاتوی فوقلوده روسیه دیروز اعلان کرد که شماره قربانیان سیل در ولایت ایرکوتسک به 18 نفر رسید. 17 ساکن دیگر بینامونیشان شدند و بیش از 1300 کس جراحت برداشتند. ولی ولایت ایرکوتسک میگوید روبسوی شهر از آب تازه و ارتباط بین طولون و ایرکوتسک برقرار کرده شد. شبکه تلویزیونی خبر داد سبب سیل بارشات شدید بود که آب دریا را از ساحل بیرون کرده مناطق نزدی سویلی را فرا گرفت. بعد آن که ولادیمیر پوتین روز یکشنبه از منطقه افت زده دیدن کرد، ارتش روسیه برای رساندن کمک دعوت شد. آبخیزی در ایرکوتسک از آخر هفته گذشته آغاز یافت. وزیر مدافع روسیه با فرمان ولادیمیر پوتین به محل تحقیقات فوجیه در کشتی پژوهشی زیر آبی که باعث هلاکت 14 ملاح نظامی شده است به سیورامورسک سفر کرد. سخنگوی کرمل میگوید معلومات درباره این کشتی و فوجیه مخفی است و آشکار نخواهد شد. اما آن اطلاعی که مخفی نیست از خرمان با خوزوده میشنوه.
پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در ملاقات با وزیر دفاع این کشور سرگئی شویگو روز 2 ایول امر داد که حادثه‌ای با کشتی زیرآبی رخ داده تحقیق شود. وزیر دفاع در گزارشش به پرزیدنت روسیه گفت که 14 ملاح در جریان انجام کارهای تحقیقاتی کشتی زیرآبی پژوهشی بر اثر یک سوختار جان دادند.
کلتش با تلاش های قاطعی اعضای تیم خاموش کرده شد. دستگاه زیر آبی حالا در پایگاه بحری و نظامی سیورامورسک قرار دارد.
اربکا یک رسانه روسی با تکیه به منبع بینام نظامی خبر داد که کشتی زیر آبی اتمی بود، ولی در این زمینه مقامات روس چیزی نگفتند. پوتین به وزیر دفاع سپارش داد که شخصا به سیورامورسک سفر کند. در این شهر ساحلی بحری بارنس پایگاه بحری واقع است و حالا کشتی زیرآبی آسیب دیده در همین جای نگهداری می شود. شویگو باید سبب اصلی رخ دادن سوختار را معین کند. پوتین در سالهای اخیر خراجات نظامی را افزایش داده به نیروهای مسلح کشورش اجازه داد که تجهیزاتشان را نو کرده از مشقهای زمانوی نظامی گذرند. ولی با این وجود حادثه های ناخوش در نیروهای مسلح کم نمی شود. کرملین سالهای اخیر به نمایشی قدرت و مشتی زور گذشته تهدیدهای نوی نظامی می کند.
ما و شما خوب میدانم که یک کشتی معمولی نبود. این یک کشتی پژوهشگر بود. اعضای تیم کشتی فوق‌العاده حرفه‌ای بودند. بر اساس گزارش مقدماتی شما، از میان 14 کشته شده 7 نفرش کپیتان درجه 1 میباشند. 2 نفرشان قهرمان ملی روسیه هستند. این یک محرومیت بسیار کلان برای نیروهای بحری و در مجموع برای ارتش است. از شما خواهش دارم که شخصا به سیورمورسک رفته گزارش را گوش کنید و کمیسیون تفتیشاتی را به آنجا روانه کنید که سبب های سر زدن حادثه همه جانبه و دقیق آموخته شوند.
برمیگردیم به تاجیکستان. اکنون در باخوی دوشنبه نیز ساکنان در برابر استراحت می توانند از اینترنت رایگان و بی محدود استفاده نمایند. چنین امکانیت را یکی از شرکت های موبیلی فراهم آورده است و علاقه در بعضی باخوی پایتخت وای فای یا خود اینترنت بی سیم را نصب کرده است. تا به حال برخی میمون خانه و شرکت ها و میدان هوایی دوشنبه به پیشنهاد وای فای به مشتریان خود شروع کرده بودند. سرانگیز نوروشو و شادمانی یتیم صفت اینترنت بی سیم را در باخوی پایتخت آزمودند.
وای فای یا اینترنتی به سیم و رایگان در چند روزی اخیر شماری مهمانان را در برخی از باغ‌های دوشنبه زیاد کرده است. ساکنان اکنون هنگامی گشت و گذار یا استراحت در باغ صدرالدین عینی از اینترنتی رایگان استفاده می‌برند.
اجازه که دوستانمون در روسیه یا خشتوار در روسیه ما میتونیم که علاقه کنیم. بله نرخش گران بود ما نمیتونستیم واسه وای فای به پول هست ما میتونیم استفاده بریم.
شرکت مخابراتی میگافون در دایره لایحه شهری هوشمند 5 باغ کلونی دوشنبه را با وای فای یا اینترنتی بی سیم پیوست میکند. این اقدام شماری ساکنان را که اکنون ساعت ها در باغ میمانند زیاد کرده است.
پیشتر اومده یا سایر رو گشت میکردند میرفتند، حالا باشد اومده با مدت زیاد نشسته برای منفعت خود از اینترنت چیزی لازمی خودشان را کوفته یافته استفاده میبرند. بعضی ها تا ساعت 12 شب به خاطر اینترنت آمده میشینند همیجا.
باغ عینی یکی از اولین باغ ها در دوشنبه بوده است که با اینترنت وصل شد و امروز طور مسئولین میگویند در چند نقطه سرودم این باغ علاقه ساکنان میتونند از وای فای رایگان استفاده برند. حالا ما هم یک کوشش میکنیم وارد اینترنت شویم در این باغ و ببینیم تا کجا این امکان پذیر است. به صفحه آزادی در یوتیوب وارد میشویم. طور میبینید رمز لازم نیست و سرعت هم خوب است. تا امروز 2 باغ کلان شهر به اینترنت وصل شده است و نصب وای فای در باغ رودکی واقع در مرکز شهر هم ادامه دارد. اونهایی که منتظم از وای فای باغ ها استفاده میبرند میگویند با زیاد شدن استفاده برنده ها سرعت اینترنت کمی سست میشود.
سرعت اینترنت خوب است. وقتی که آدم بسیار میشود سستر میشود. من بسیارتر یوتیوب میدارم، اینستاگرام و واتساپ.
تا امروز در تاجیکستان در برخی از مهمانخانه و آسایشگاه ها و فرودگاه دوشنبه برای مشتریان اینترنت رایگان بی سیم پیشنهاد شده است. قبلا ده ها نقلیات جمعیتی را هم با اینترنت رایگان تامین کرده بودند، ولی این زیاد دوام نکرد و حالا اینترنت بی سیم در نقلیات مسافربر دیگر فعال نیست. نرخ اینترنت در تاجیکستان در قیاس با اکثر کشورهای دیگر آسیای مرکزی گران است. در همین حال سال پیش یک پژوهش هم معین کرد که سرعت اینترنت موبیلی در تاجیکستان به مراتب سست‌تر از کشورهای همسایه است. تاجیکستان از سوی سازمان‌های جهانی و هم فعالان حقوق برای مسدود کردن برخی از سامانه‌ها بارها تنقید شده است. یکی از موضوعهای پربحث‌ترین و جنجالی امسال هم در تاجیکستان قرار گران شدن نرخ اینترنت بود که در روز اجرا شدنش از سوی پرزیدنت لغو گردید.
بینندگان عزیز، رادیو آزادی آزمون بهترین ویدیو را زیر عنوان دهی من آغاز کرده است. خوشمندان باید در نوار یک دقیقه دهی خود را به جهانیان نشان دهند. از طبیعت، آدمان، زندگی، مشکلات، همه چیز عجایب دهی خود نقل کنند. نوارای خود را می توانید با واتساپ، ایمو، تلگرام و یا صفحه رادیو آزادی برایمان بفرستید. برنامه امروز رو در همین دقیقه به انجام میرسونیم. گزارش های بیشتر رو میتونید در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. همچنین تفصیلات خبرهای روز در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org دسترس است. فردا صبح برای تماشای نوید بامداد یادتون نرود. خدا نگهدار.
خیلی قیمت میکنه خیلی ارزان شده، 2-3 سومان ارزان شده.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سومانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیشت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوی گلخوجی هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، اخبار آزادی را میشنوید. گلبهاری مرادی هستم. در شهر یکاترینبورگ روسیه رهبر جمعیت محلی قرغزها کمچیبک کریموف را کشتند. افراد ناشناس 2 ایول او را در نزد خانه اش پرانده اند. بنا به اطلاع رسانه های روسی، حملگران به شکم و پای کریموف پرانده اند. در حال حاضر معلوم نیست که رهبر جمعیت قرغزها با کدام خیل سلاح کشته شده است. به گفته شاهدان، کریموف هنگام رخ دادن حادثه با خود پولی کلان داشته است. عضو کنگرسی عمومی روسیگی قرغزتباران متمرزا بولاتبکوف در صحبت با بخش قرغزی رادیو آزادی گفت با نظر او با کریموف حمله غارتگرانه شده است. او یک صاحب کار بود و تجارت میکرد. با نظر ما او را برای پول پرانده اند، گفت بولاتبکوف. کمچیبک کریموف از سال 2012 به این سو رهبر جمعیت قرغزهای یکاترینبورگ بود. حسن روحانی پرزیدنت ایران بار دیگر تکرار کرده است که ایران آماده است تا قدم بعدی را بردارد و پس از روز 7 ایول سطح غنی‌سازی اوران را به بیش از 67% و هر قدری که نیاز داشته باشد افزایش دهد. خبرگزاری اسوسییتد پرس با نقل از روحانی میگوید اگر می خواهید پشیمان شوید و یا بیانیه نشر کنید، می توانید این کار را حالا کنید. ماه مای حسن روحانی با کشورهای امضا کننده سازشنامه بریتانیا، آلمان، فرانسه، روسیه و خیتای برای محافظت صناعت نفت و بانکداری ایران از تحریم های ایالات متحده آمریکا 60 روز داد. این مهلت روز 7 ایول به پایان می رسد. روحانی روز چهارشنبه همچنین درباره عملهای آینده در ریاکتور اراک گفت
و بدونید از 16 تیر به بعد در زمینه راکتور عراک اگر به تمام تعهداتی که به ما کردید طبق برنامه و زمان بندی عمل نکنید، ما راکتور عراک رو بر میگردونیم به شرایط سابق، یعنی به شرایطی که به قول شماها میگفتید خطرناکه و پلوتونیوم میتونه تولید کنه.
یک روز پیش از اظهارات حسن روحانی، وزیران کارهای خارجی آلمان، فرانسه و بریتانیا در بیانیه یک جایه با اظهار نگرانی از کاهش عهده‌داری های اتمی ایران به این کشور توصیه دادند که از چاره های بعدی که سازشنامه هسته ای را ویران می کنند خودداری کند. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان گفته است قرار آن را درباره محروم کردن خبرنگاران رادیو آزادی از حق کار به اساس و خلاف اتیکای روزنامه‌نگاری شرح داده اند. گفته نشده است منظور وزارت بیانیه های سازمان های بین المللی است یا مطالب رسانه های محلی تاجیکستان. اظهارات در حال نشر می شود که سازمان امنیت و همکاری اروپا، کمیته دفاع از ژورنالیستان و رهبران رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی از قطع پروانه یا اکریدیتاسیه کار خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه برات یوسفی اظهار نگرانی کردند. این خبرنگار برای آن از حجت کاریش محروم کرده شد که گویا در چند گزارش خود از حزب در تاجیکستان بسته شده نهضت اسلامی تاجیکستان نام برده است. در حمله هوایی به یک مرکز نگهداری گریزه ها در شهر ترابلس لیبیا کم از 40 کس کشته و 80 نفر دیگر زخمی شدند. در این باره حکومتی از سوی جامعه جهانی شناخته شده لیبیا خبر می دهد. مقامات لیبیا ضربه های هوایی را کار ارتش ملی لیبیا و رهبری جنرال خلیفه هفتر نامیدند که از ماه اپریل سال روان حمله را به شهر ترابلس سر کرده است. با اطلاع حکومت لیبیا بیشتری کشته شده ها گریزه های افریقایی بودند که می خواستند به واسطه این کشور خود را به اروپا رسانند. نماینده خدمات حالت های فوق العاده لیبیا در صحبت با خبرگزار فرانس پرس گفت یکی از بمب ها به ساختمان افتیده است که در آن 120 نفر بودند. از اولی ماه اپریل سال روان در جنگ ها برای نظارت شهر ترابلوس بیش از 500 کس کشته شده 75 هزار نفر خانه های خود را ترک کرده اند. کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا مایک پومپئو 2 ایول با وزیر کارهای خارجه قزاقستان بیبوت آتامقولوف که در دایره یک سفر در واشنگتن می باشد واخورد. کاتب دولتی با پیشسفی قزاقستان در باره برگردانیدن شهروندان خود از سوریه بهای بلند داده از نورسلطان دعوت کرد که تجربه خود را با کشورهای دیگر در میان گذارد. آمده است در اطلاعیه دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا. خبرهای رادیوی آزادی را شنیدید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه ORG.
صدها ختم کننده مکتب های میانه در تاجیکستان با امید به دست آوردن عنوان دانشجویی روز 1 ایول وارد مرکز های امتحان سپاری شده به بسته سوال ها پاسخ گفتند، سوال هایی که سرنوشت بعدی آنها را معلوم می کند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. برای پاسخ دادن به 90 سوال به داوطلبان 3 ساعت وقت دادند. به اطلاع مرکز ملی تست در مجموع در روز نخستین 15000 داوطلب گروه اختصاصهای طبیعی و تکنیکی برای شامل شدن به دانشگاه در 47 مرکز امتحان سپردند. یک داوطلب با نام بصیر که مکتب روسی را ختم کرده است میخواهد معمار شود. پس از بیرون شدن از اتاق امتحان سپاری در مکتب رقم 24 در صحبت با ما گفت در جواب بعضی از سوال ها مشکل کشید ولی ناامید نیست. بصیر رحمتوف که برای شامل شدن به دانشگاه تکنیکی تاجیکستان تلاش دارد گفت
این کمپوننت آسان تر بود، خیلی بهش نمیدونه. سوالای حقوق مشکل تر بود و تاریخی خلق تاجیک. من روسی خوندگی ندیده گذاشتم کدومش مونده نفهمیدم.
اکثر آنهایی که از امتحان بیرون شدند گفتند برای این روز چندین ماه آمادگی دیدند اما در هیجانند و تا یک ماه دیگر تا زمان معین شدن نتیجه امتحان ها آرام نخواهند بود. تویچیبگ دولتوف که از ناحیه یاوون برای سپردن امتحان به شهر آمده بود میگوید به اکثر سوال ها پاسخ گفت. او امید دارد با دانش خود میتواند به دانشگاه شامل شود.
مشکلی هم نیست، اگر بودم که خواندگی باشم مشکلی هم نیست. نظر خمون و فکرون خیلی جواب دادم.
امسال بیشتر از 100000 داوطلب برای شامل شدن به مکتب‌های عالی و آموزشگاه‌ها در تاجیکستان حجت سپردند. طبق نقشه کمی بیشتر از 70000 نفر امکان دارند دانشجو شوند. یک نوگانی در کار مرکزی ملی تستی این بوده است که امسال در برابر ختم کننده های صنف 11 ختم کرده های صنف 9 هم توسط نظام تستی به آموزشگاه‌ها داخل می‌شوند. مسئولین مرکزی تستی می‌گویند امسال همچون سال‌های پیش طلبات به اختصاص گروه یا کلاستر 5 4 و 3 از جمله اختصاص حقوق شناسی و طب بیشتر است. در برخی از این اختصاص ها برای یک جای تا 500 نفر رقابت میکنند. جمشید عظیموف یک مسئول مرکز ملی تستی در صحبت با رادیوی آزادی گفت
و ببینید هر سال شماره بیشتری داوطلبان ما در گروه اختصاص های پنجم هستند. گروه اختصاص های تیپ بیولوژی و ورزش و بعدا گروه اختصاص های چهارم جامعه شناسی و حقوق.
چون سالهای قبل برای داخل شدن توسط مرکز ملی تستی امسال هم یتیمان، معیوبان و آنهایی که در ارتش خدمت کردند امتیاز دارند. سال ششم است که داوطلبان در تاجیکستان توسط مرکز ملی تستی برای راه یافتن به دانشگاه رقابت میکنند. هدف از تاسیس این مرکز قبول داوطلبان به دانشگاه ها شفاف و عادلانه به هاگذاری شدن دانش داوطلبان و از بین بردن رشوه و فساد گفته میشود. مقامات میگویند واقعا پس از تاسیس مرکز هنگام داخل شدن داوطلبان به دانشکده و دانشگاه ها فساد کم شد و حالتهایی بود که فرزندان منصبداران و ژنرال ها هم نتوانستند از امتحان گذرند و دانشجو شوند. اما در عین زمان حالتهایی هم بودند که برخی از افراد به وعده بدون امتحانات مرکز ملی تستی شامل کردن به دانشگاه از داوطلبان مبلغ طلب کردند. مسئولین مرکز ملی تستی میگویند داوطلبان باید احتیاط کنند تا به دام قلابان نافتند. با آنکه مسئولین از این نظام ستایش میکنند و والدین و داوطلبان باور دارند طریق این نظام شانسی با دانش داخل شوی به دانشگاه بیشتر است، اما آموزگاران نسل کلانتر به نظام قبلی امتحان سپاری برتری میدهند.
قبلا ورود به دانشگاه و دانشکده های کشور با امتحان شفاهی و خطی برگزار می شد و هر دانشگاه و دانشکده به واسطه خودش مسئول قبول داوطلبان بود. و ام سلطان اصلبک و آموزگاری تاجیک بر این باور است که توسط نظام قبلی دانش داوطلبان بهتر سنجیده و معین می شد.
نظر من به باشم من در پیشتر نخسته بود. چون که پیشتر هم سستخونه را بسیارتر می پسیدیم. حوزی گو که سست ویش قوی نیست. چون که ما سست هم یکان سپورش اوسون هم می تیویده سوال های تیسته تیار میکنیم که خودمون. تیار میکنیم یکان سوال عادی می تیم. ویده باید یک دنده باید دوره میکنم.
به این ترتیب امتحانات داخل شوی به دانشگاه ها در تاجیکستان تا 13 ایول ادامه می کند. از 1 تا 12 ایول ختم کرده های صنف 11 برای شامل شدن به دانشگاه های عالی و روز 13 ایول ختم کنندگان صنف 9 امتحان می سپارند. داوطلبان از نتیجه خال های به دست آورده شان طبق نقشه 25 ایول آگاه خواهند شد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید که یک نابالغ متهم در آتش زدن دخترک 6 ساله در دوشنبه ناقص العقل بوده است و برای همین او را به شفاخانه روانی بردند. وزارت روز 2 ایول با نشر یک بیانیه رسمی نوشت که نابالغ سنت الله آچلیف که دارای بیماری فلج معینه سر و ناقص العقل میباشد در مؤسسه دولتی مرکز جمهوری سلامتی روانی کودکان و نورسان بستری کرده شده زیر نظارت طبیبان قرار دارد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. به قول وزارت امور داخلی سنت الله 13 ساله در آتش زدن آسیا زلفان و نقش اساسی داشته است و قبل از آتش زدن با سگهایش جبر دیده را ترسانده است. وزارت میگوید که سگهای سنت الله بی ضرر و یا محو کرده شدند. آسیا زلفانوا را روز 19 ایون در باغ ملی ناحیه سینو آتش زدند و 65% بدن دختر سوخته است. حادثه بسیاری ها را در تاجیکستان وحشت زده کرد و در شبکه‌های اجتماعی بحث های تندی را به میان آورد. آدمان خواستند گناهکاران جزای سخت بگیرند. مقامات سه نابالغ را به این جنایت متهم میکنند. هر سه ساکن جماعت چورکاران ناحیه رودکی هستند و از 19 تا 13 سال دارند. برای تبابت آسیه 6 ساله از آلمان طبیب آوردند. مسئولان بیمارستان رقمی 3 پایتخت قبلاً به رادیوی آزادی گفتند که یک پروفسور آلمانی به معالجه آسیه زلفانوا آغاز کرده است. جراح مشهور آلمانی پروفسور ادگار بیمر 30 ایون وارد دوشنبه شد و برای تبابت آسیه مدت در این شهر خواهد ماند. طاهر زبیدوف یک مسئول بیمارستان رقمی 3 شهر دوشنبه روز 1 ایول به رادیوی آزادی گفت پروفسور بیمر از بنیادگذاران بخش جراحی پلاستیکی تاجیکستان تجربه زیاد از 40 سال کار و اعتبار جهانی در میکروخیرورگی پلاستیکی و استتیکی دارد. و سالهای اخیر در باکو پایتخت آذربایجان به بنیاد مرکز جراحی پلاستیکی مشغول است و از آنجا به دوشنبه سفر کرد. به گفته طاهر زبیدوف وضع سلامتی آسیه رو به بهبود است، ولی او همچنان در شعبه احیاگری نگهداری می شود.
حالت عمومی بیمار آسیه زلفونوا وزنین می موند، ولی با بعضی بهبودی ها مشاهده می شود. در مسئله تاوبات بیمار تاوبات را از حساب بودجه دولت جمهوری قبول کرده ایستاده است. اینچنین با تاوبات بیمار کمک از طرف فوند خیریوی لونا و بعضی شخصان خیرخواه.
در همین حال دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخلی تاجیکستان اطلاع داد که این طبیب شناخته آلمانی زیر نظر پرزیدنت امامعلی رحمان جهت معالجه آسیه زلفان و بدوشنبه آمده است. منبع از قبل طبیب آلمانی میگوید که او در هماهنگی با پزشکان تاجیک معالجه آسیه خردسال را دوام داده، برای هرچی تستر برقرار نمودن سلامتی نام برده تمام کوشش و غیرتش را به کار میبرد. خود ادگار بیمر در صحبت به رادیوی آزادی گفت به مقامات تاجیک پیشنهاد کرده است که برای تبابت پره آسیه از اروپا باید دستگاه مخصوصی الکترودرماتوم آورده شود. او گفت
همه پوستی قسمت راستی بدنش از همین طرف سوخته است. اگر ما بگذاریم که خودش صحت شود، پس پوستش جمع می شود و امکان دارد که دستش دیگر حرکت نکند. برای همین ما را ضرور است که این قسمت بدن را با پوست دیگر روی پوش کنیم. این بسیار مهم است برای این دختر.
قضیه آتش زدن آسیه را فعلا دادستانی ناحیه سینا تحقیق دارد. مقامات به خاطر خلل نرساندن به رفته تفتیشات از در این باره چیزی نمیگویند.